فرهنگ و یک تمدن حمله میکنه به دیگری و فرهنگ خودش رو بر اونها تحمیل میکنه کاملا. این در واقع الگوی ارتباطی تجاوز مستقیم هست و نمونه هم تو دنیا داره. مثلا اروپایی ها به قاره امریکا وارد شدن و همین اتفاق اونجا افتاد، یا انگلیسی ها به شبه قاره هند اومدن، البته فرانسوی ها دیگران هم بودن ولی نهایتاً اینها پیروز شدن در شبه قاره و بخشی از فرهنگ خودشون، زبان خودشون، سیستم اداری خودشون رو تحمیل کردن اینجا و برگشتن. این مطرود تو بحث امام و مقام معظم رهبری روشنه که این مدل پذیرفته شده نیست. به این خاطر هست که در بحث تهاجم فرهنگی، ناتو فرهنگی، شبیخون فرهنگی مرتب این در فرمایشات رهبری مورد تاکید قرار میگیره که اینا رو مواظب باشید. مدل دوم که یکم پیچیده تر میشه، اینقدر واضح نیست، مدل پیوند زدنه. مدل پیوند زدن این هست که ما بر حسب ظاهر خودمونیم، خودمون فکر میکنیم، میاندیشیم و کار میکنیم، اما میاییم از فرهنگ بیگانه. من بحث فرهنگ رو که مطرح میکنم به خاطر اینه که این بنیه است دیگه، پایه است. از فرهنگ دیگری یک عنصر کلیدی رو میگیریم، به فرهنگ خودمون پیوند میزنیم. پیوند پذیر ممکنه خیلی فربه باشه، که معمولا هم اینجوریه، پیوندک خیلی کوچولوه، اما در عمل باغبانی میگیم اون پیوندک کوچولو، اون درخت گنده پیوند پذیر رو چکار میکنه؟ متحول میکنه. پس ببینید اینجا خیلی، مثلا اگر حالا درصدی فرض کن بحث بکنی، مثلا بحث 50-50 هم نیست، اون مثلا 99% حجم از خودشه. بله، این شاخه کوچولویی که به اسم پیوند اومده به این زده شده ممکنه از حجم این مثلا 1% هم نشه، ولی اینو متحول میکنه. مثل چی حالا تو حوزه فرهنگ؟ مثلا اومانیزم، یک متفکر جهان سومی میاد مفهوم اومانیزم رو از فرهنگ غربی میگیره، بعد این رو
اسلامیزش
میکنه. لقد کرمنا بنی آدم، ما هم داریم، نمیدونم چه داریم، فلان داریم، بهمان داریم. اینجا میگیم هر چه این آیه و حدیث و چه و چه و چه بخواند، چون یک عنصر کلیدی از یک فرهنگ دیگه رو که فرهنگ اسلامی نیست گرفته و آورده به این پیوند زده، این رو متحول میکنه. یا نه، ناسیونالیزم رو میگیره. ناسیونالیزم رو از این جهت مثال میزنم که در فرمایشات امام هم هست. ناسیونالیزم ظاهرش اینه، یعنی تو به ملیت خودت افتخار بکن، به جغرافیای سرزمینی خودت افتخار بکن. خب اما ناسیونالیزم غیر از حب الوطنه. ممکنه یک روشنفکر جهان سومی بگه آقا اینو که ما میگیریم که چیزی نیست، که ما میگیم اینجا اگر شما این رو گرفتی، این از مقوله ارتباط پیوندیه و این متحول میکنه فرهنگ شما رو کلن و یه چیز دیگه میشه.
تو مثالتون آقای دکتر مناقشه خیلی میشه کرد.
رو مثال نمیخوایم بحث کنیم، رو الگوی پیوندی، یعنی رو الگوی ارتباط، که اگر ارتباط دوتا فرهنگ از نوع پیوندی باشه، پیوندک ولو کوچک پیوند پذیر رو ولو بزرگ متحول میکنه.
خب این تحول همیشه میتونه در واقع دو سویه باشه.
نه اینجا دو سویه نیست.
نه اینو میخوام عرض بکنم، این خروجی پیوند، خروجی
در پیوند همیشه منفیه.
نه
در پیوند اگر از فرهنگ دیگری گرفته باشید، ببینید مکتب دیگری گرفته باشید،
فرق نمیکنه. بله،
به خاطر اینکه مکاتب، وقتی که تعدد در مکاتب مطرح میشه، مثلا از مارکسیزم بگیریم، از لیبرالیزم بگیریم، یا از مثلا مسیحیت بگیریم، فرقی نمیکنه. اگر از نوع پیوندی باشه، اون پیوندک میاد مسلط میشه. حالا من میخواهید الگوی سوم رو بگم، شاید مقصود شما تأمین بشه در الگوی سوم.
بله، اگر یه فرصتی به ما بدید
اشکال نداره.
تو نوبت بعد خدمتتون است.
سومی مونده که حالا اون رو من به نظرم مورد پذیرش میتونه باشه، ولی
ادامه برنامه، ادامه برنامه خدمتتون است.
دانشگاه یک کشور، محیط علمی یک کشور، ضمن اینکه ارتباطات علمی خودش رو با دنیا حفظ میکنه، ما از تبادل علمی، از گرفتن علمی هیچ ابایی نداریم. بارها من گفتم ما از شاگردی ننگمون نمیکنه که شاگردی کنیم، استاد پیدا بشه شاگردی میکنیم بیشه. اما از این ننگمون میشه که همیشه در همه موارد شاگرد باقی بمانیم، این که نمیشه. برای یک مجموعه علمی این مایه منقصت است که پژوهش و تحقیقی که منشأ و منبع رویش علمی است در او ضعیف باشه. باید بتوانه از لحاظ علمی متکی به خود باشه، البته از دیگران هم استفاده کنه، با دنیا هم تبادل کنه. وقت در این صورت جایگاه شایسته خودش هم در تبادل‌های علمی در دنیا پیدا خواهد کرد، وقتی متکی است به دانش و تحقیق و کارکرد علمی خود. این در دنیا در مبادلات علمی هم این تأثیر خودش رو میگذاره.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
خب شنوندگان عزیز، با برنامه راهبرد همراه هستید. موضوعمون راهبرد استقلاله و هنوز تو مفهوم استقلال داریم بحث و گفتگو میکنیم و داریم دیدگاه جناب دکتر رو با دقت گوش میکنیم، استفاده میکنیم، ولی هرچی که جلوتر میریم من احساس میکنم که تلقی خود من با فرمایشات های دکتر خیلی متفاوت است و بحث داره خیلی چالشی میشه. حالا آخر اوقات این بحث به خیر باشه انشالله. از شما جناب دکتر، برای اینکه در واقع یک مقدار بحث استقلال رو بتونن دقیق‌تر مطرح بکنند، رفتن سراغ بحث استقلال فرهنگی به عنوان بن و بنیاد مفهوم استقلال. و تو بحث استقلال فرهنگی، برای اینکه معلوم بشه دقیقاً منظور از استقلال فرهنگی چی است، گفتن که ما سه نوع رابطه فرهنگی با فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگه میتونیم داشته باشیم. رابطه اول تهاجمی هست که یک فرهنگی اصلا غالب میاد بر یک فرهنگ ضعیف سلطه پیدا میکنه و اونو نابود میکنه، از بین میبره. مثالی هم که زدن به فرهنگ در واقع مهاجران غرب بود، اروپا به آمریکا، که در واقع فرهنگ سرخپوستان اونجا سعی کردن نابود بکنن و از بین ببرن. البته من نمیدونم اونجا دقیقا چه اتفاقی افتاده، ولی
حالا هندو بگیم روشن‌تره دیگه. هندو رو
حالا هندم باز نمیدونم من حاج آقا که چه اتفاقی افتاده، ولی به هر حال مثالی تو مثالم نمیشه مناقشه کرد. حالا فرض میکنیم که اصلا همچنین مصداقی وجود داشته باشه. مثال دیگر که زدن بحث پیوند بود و گفتن که ما ممکنه همونطور که در یک درخت بزرگ میایم مثلا از یک پیوندک استفاده میکنیم و اون درخت تنومند رو تحت تاثیر قرار میدیم، مثلا مسیر میوه‌دهی و ثمردهیش رو متحول میکنیم. و بعد مثالایی هم زدن به اومانیسم و ناسیونالیسم که ممکنه ما بیایم مثلا این مفاهیم رو از یک فرهنگی بگیریم و پیوند بزنیم به آموزه‌های دینی و اینجا در واقع دیدگاه حسن اسلام رو میتونه متأثر بکنه و متحول بکنه و یه چیز دیگه از آب در بیاد. مثال سوم رو میخواستم بزن در ترابط فرهنگی در خدمت شما هستم دکتر.
بله، الگوی سوم در ارتباط الگوی وامگیریه. الگوی وامگیری چیه؟ الگوی وامگیری این هست که ما همونجور که در فرمایشات قبلی حضرت عالی هم بود، اجتهاد خودمون رو داریم که من هم در برنامه قبل با عنوان طرح و نقشه راه خودمون ازش یاد کردم. گفتم ما نقشه خودمون رو ریختیم برای مثلا خونه، ما سیستم خودمون رو داریم. در تعبیر از اتالی تعبیر اجتهاد بود که فرمودید ما اجتهاد خودمون رو داریم. منتها وقتی که اجتهاد خودمون رو داریم، باز من برای فهم مطلب و تقریبی به ذهن بشه مثال میزنم. کسی طرح ریخته، نقشه ریخته، میخواد یه ساختمانی رو بسازه. برای اینکه این رو تکمیل بکنه منابع اقتصادیش کم میاد. مثلا اینه این 5 میلیارد تومان هزینه داره، ولی این 4 میلیارد و مثلا 500 میلیون تومان داره، 500 میلیون تومان کم داره. این رو میره وام میگیره از یه جایی. ببینید این وام گرفتن در حد واقعا وام گرفتن اگر باشه، بقیه شکار نداریم. فرض ما اینه که وامه، هیچ مستلزم تصرف و تغییر نقشه نیست، از منابع دیگران هم استفاده میکنه برای اینکه اون اجتهاد خودش رو، نقشه خودش رو پیاده بکنه، سیستمی رو که خودش میخواست پیاده بکنه. این سومی مشکل نداره، این سومی پسندیده است. تو بحثای حضرت امام هم هست، ایشون میفرماد که در اون سخنرانی بهشت زهراشون دیگه خیلی مشهوره که بعضیا گفتن که مثلا ما با سینما مخالفیم یا با رادیو تلویزیون مخالفیم، با تعبیر مظاهر تمدن رو به کار میبرن. میگن نه، ما با این چیزا مخالف نیستیم، ما با فساد مخالفیم. بنابراین در بخش اقتصاد اگر ابزارهای دیگران اختراع کردن، تولید شده، داره استفاده میشه، اینها رو حضرت ما مشکلی نمیدونه که ازش استفاده بکنه. منتها عرض من این بود که در این حال باز ضمن این که این رو میپذیریم، حضرت ما فرمایششون اینه که همین ابزار رو هم اگر میتونید خودتون تولید کنید، البته نه که دوباره اختراع کنید، نه، اگر میتونید خودتون در داخل کشور تولید بکنید که میتوانید، ایشون میفرمود این کار رو بکنید. یعنی اینکه ما دستمون رو دراز بکنیم پیش کشورهای دیگر، از اونها این نیازهای خودمون رو تأمین کنیم، یا اینکه خودمون این کار رو انجام بدیم. ایشون عرض کردم که در تعابیرشون که بحث همه چیز رو با این قید می آوردن، عرض کردم برداشت من این هست که ایشون دوست داشتن و نظرشون این هست و تو دیدگاه مقام معظم رهبری هم من برداشت خودم اینه که نظر ایشون هم این هست که اگر تو همین چیزهایی که اشکالی هم نداره وارد بکنیم، ولی خودمون میتونیم تولید بکنیم، خودمون آدمهاش رو داریم، نیروی کارش رو داریم، این فضیلت داره و ارجحه که ما این رو تولید بکنیم. بنابراین ما رابطه وامگیری رو به نظر میرسه که از دیدگاه این بزرگان پذیرشش مشکل نداره، ولی رابطه پیوندی پذیرفته نیست. تهاجمی هم که مسلمه، اون که خیلی روشنه که اصلا پذیرفته نیست.
خب متشکرم. از کنم خدمت آقای دکتر، تو همین قسمتی که
ما نگران چالش با آقای خاکبان نیستیم،
نه خواهش میکنم،
طرف ما اگه آقای خاکبان باشه چالش هم ایجاد بشه مشکلی نداره، خطری نداره،
خواهش میکنم،
بحث میکنیم منطقی، بحث پیش میره. بله، جای نگرانی
بله
نیست.
بله، این بحثا در اون بحثای طلبگی هست، همطور که بحث و گفتگو موجب تعمیق مباحث میشه، نکات میشه، بالاخره چالش ما همون چالش مثبت هست در همین فضا انشالله. از اون خدمت های دکتر، شما مثال زدید که مثلا ما اگر میتونیم همه چیزمون رو خودمون تولید کنیم، اولا این هست که خودمون تولید بکنیم.
بله، این ترجیح داره.
بله، خب حالا من اینجا سوالی مطرح میشه و اون این که فرض کنید یک چیز رو مثال میزنیم، فرض کنید همین خودرو رو ما میتوانیم تولید کنیم، دیگران هم دارن تولید میکنن. بس اینه که اگر مزیت نسبی دیگران بالاتر بود و ما در اینجا مزیت نسبی نداشتیم، آیا باز در اینجا اولا هست که ما تولید بکنیم؟
ببینید، باید مجموعه ای از مسائل رو در نظر بگیریم.
مزیت که میگیم،
ببینید در جلسه گذشته عرض کردم که فرض مزیت نسبی رو کلن ما قبول نداریم در نظام اقتصادی امروز جهان، به خاطر اینکه معمولا سوء استفاده میشه. یعنی کشورهایی که توصیه تولید بر اساس مزیت نسبی رو برای کشورهای دیگه ارائه کردن، خودشون همه چی تولید میکنن. مثلا شما امریکا رو ببینید یا شوروی سابق که مثلا این رو توصیه میکردن که فلان کشور مثلا فقط شکر تولید کنه، اما به خود اینها که نگاه میکنیم میبینیم اقتصادشون تک محصولی نیست. دلیل توصیه اقتصاد تک محصولی به کشورهای دیگه در واقع عمدتاً این بود که اینها رو وابسته به خودشون نگه دارن.
بحث وابستگی نبود.
لذا بحث مزیت نسبی اگر
اینا اتفاقاً واردم میکنن، یعنی وقتی که
ایراد نداره، عرض من اینه که اگر مزیت
شما مثلا نسبی... نگاه بکنید فرانسه در تو الجزایر، الجزایر تشویق میکنه به کشت عرض کنم خدمتتون
انگور رو، بله.
ولی خب وارد میکنه انگور رو، بعد نمیاد خودش انگور تولید بکنه. حالا نگاه استعماری رو ما الان کاری نداریم آی دکتر، نگاه استعماری
نه تو بحث امام، چون داریم دیدگاه امام رو توضیح میدیم. عرض من اینه که فهمی که حالا من از عبارت حضرت امام دارم اینه که حضرت امام به نظام اقتصادی جهانی خوشبین نیست، به نظام فرهنگیش که اصلا، یعنی اونجا که اصلا راه نمیده، ولی در حوزه نظام اقتصادی هم خوشبین نیست. حتی مثال هایی که ایشون زده، حتی مثلا تو... پزشکی رو مثال
حتی
زده،
حتی تو نظام فرهنگیش هم باز من همچین برداشتی ندارم. چون ببینید حضرت امام و کلا متفکران بزرگ در طول تاریخ، اینا افراد دگمی نبودن، یعنی نه سنت زده بودن نه تجدد زده بودند. در واقع اینا حق محور هستند، حق گرا هستند و مصلحت اندیشن در کلان قضیه. لذا اگر ما مبنامون این باشه که ببینیم حق چیست و مصالح امت و حتی جهان، چون اندیشمندان و متفکران مثل حضرت امام اینا افرادی نیستن که مثلا تابع یک ملیت خاص باشن، تابع مثلا یک جریان خاص باشن، مثلا ناسیونالیستی فکر بکنن یا حتی فقط برای جهان اسلام فکر بکنن. به ویژه مکتب اسلام که رحمت للعالمین هست، در واقع بزرگان فکری اسلام پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت و علمای ربانی ما و فقهای بزرگ ما، تمام اینا به تناسب در واقع اون جهانی بودن دین مبین اسلام، اینا هم جهانی فکر میکنن، یعنی اصلا بشری فکر میکنن. لذا برداشت من از حضرت امام و اندیشه های ایشون این هست که ایشون توی افق دیگری فکر میکرد و توی اون افق اون چه که براش مهم بود حق مطرح بود و نجات بشریت مطرح بود. و اگر که رو ایران هم سرمایه گذاری کرده، به خاطر اینه که مثلا اینجا دستش بازتر بود یا زمینه پذیرش و مقبولیت اندیشه های اصلاحی ایشون اینجا فراهمتر بود. به همجد من فکر میکنم وقتی حضرت امام بحث استقلال رو مطرح میکنه یا میگه ما هر چیز رو که میتونیم خودمون تولید بکنیم، منظور و مرادی نیستش که بحث یه تقسیم کار جهانی رو بخوایم ندید بگیریم، یا اگر کالایی مثلا در کشورهای دیگر تولید میشه مثلا یک دهم قیمت کالا تو کشور ما و ما بیایم این رو مثلا 10 برابر خودمون تولید بکنیم و به ملتمون بفروشیم، در حالی که نه، ما میتوانیم تو حوزه دیگری سرمایه گذاری کنیم که نیاز دیگری رو از جهان تأمین بکنیم که 1/10 هزینه اونا در بیاد. یعنی اینجا نه عقل اقتصادی اقتضا میکنه، نه عقل ارزشم سیاسی اقتضا میکنه. بحث سلطه رو ما باید جدا بکنیم.
آخه یک واقعیته که بله. میتونیم تو خلع صحبت بکنیم، نه که نه. اگر فرض بکنیم و نظام سلطه هم نباشه، من با شما هم عقیده میشم.
الان نظام سلطه رو
ولی در وضع موجود باید ببینیم که آیا، یا تو فضایی که امام داره بحث خودش رو مطرح میکنه، باید ببینیم آیا چون این چیزی وجود داره یا نه.
ببین ما برای جهان میخوایم الگو بدیم دیگه.
بله خب الگوی ما آیا میخوایم این الگو نباشد دیگه؟
نه ما آیا برای جهان میخوایم
سلطه این... نباشه؟ اشکال نداره حرف شما، نه. یعنی اگر سلطه نبود،
اولا که سلطه الان
مشکلی وجود نداره،
اولا سلطه اینه که بردش الان همه جا نیست،
تا هر جا نباشه دیگه.
احسن، پس میتونیم اینطور تعدیل
بکنیم، یعنی باید اینا رو بررسی بکنیم، یعنی تو یک نگاه راهبردی باید اولویت بندی بکنیم، دقت بکنیم، زمینه، زمان، مکان و اقتضاعاتش رو ببینیم. فرمایش شما درسته، یعنی مطلق نمیخوایم بگیم که چنین است یا چنان است.
متشکرم، یه سری اتاق فرمان میزنیم، یک جنبندی داشته باشیم انشاءالله از بحث در فرصتی که خواهیم داشت.
به امید خدا.
اگر بخواهید به همه مشکلات پیروز بشید، باید همه محکم بایستید در مقابل همه قدرت ها، باید مهیا کنید خودتون را در مقابل همه مشکلات، باید ارزش های انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید، و استقلال خودتون را همه دور، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی، همه اینها را باید شما محکم نگاه دارید و این در سایه این است که توجه به مکتب اسلام و اتکال خدای بزرگ و با هم همپیمان شدن و همه قشر ها برادر دانستن یکدیگر است. الحمد لله الحمد
لله سبحان الله 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 الحمد لله. پاسخ به پرسش های شما درباره اندیشه های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری. رادیو معارف، برنامه راهبرد.
با راهبرد استقلال در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم. داشتیم در خدمت جناب دکتر لکسایی مفهوم استقلال رو در واقع تجزیه تحلیل میکردیم. به نکات خوبی داریم میرسیم، به ظرافت خوبی داریم میرسیم. جناب دکتر برداشتشون از فرمایشات حضرت امام این بود که حضرت امام میفرمایند ما همه چیزمون رو خودمون باید تولید بکنیم و اون جایی که میتونیم خودمون تولید بکنیم باید خودمون تولید داشته باشیم. ولی این نکته به ذهن من رسیده بود که خب این منطقی نیست، معقول نیست. اگر کشوری در یک موضوعی مزیت نسبی داره میتونه یک دهم ما تولیدی داشته باشه، خب چرا ما باید خودمون تولید بکنیم؟ آیا بهتر این نیست که ما این رو از اون استفاده بکنیم و ما بریم اون جاهایی که مزیت نسبی داریم تولید بکنیم تا بتونیم واردات و صادرات داشته باشیم؟ حالا فقط در حوزه کالا نیست، در حوزه خدمات و حتی در حوزه اندیشه، در حوزه مقوله‌های فکری. جناب دکتر اینجا گفتن که حضرت امام تو فضای این صحبت رو مطرح کردن که نظام سلطه حاکم هست و چون نظام سلطه حاکم هست لذا اون نمیگذاره تا این ترابط و تبادل به سهولت و راحتی اتفاق بیفته. به همین جهت ما باید فکر خودمون باشیم و هر چیزی که میتونیم خودمون تولید بکنیم. من درس کردم خب این سلطه در واقع همه جا حضور نداره و همه جا نیست. ایشون هم گفتن خب اون جایی که نیست ما میتونیم در واقع بگیم منظور امام در زمین های اینطور است که سلطه وجود داشته باشه. به هر حال من فکر کنم بس به دقت‌های خودش داره نزدیک میشه. خب آقای دکتر خدمت شما هستیم.
بله، عرضم به حضور شما که نکته دیگری که بعد اینجا بهش توجه بکنیم این هست که در واقع در فرمایشات حضرت امام و همطور مقام معظم رهبری ما با سرنخ این قضایا رو تو اون استقلال فکری باید بگیریم. حال می‌خوایم ببینیم که این استقلال فکری در واقع علائمش چیه، شاخص‌هاش چیه. من چند مورد از علائم و شاخص‌های این رو ذکر می‌کنم. شاید مهمترین شاخص و علامت این حضور نخبگان یک جامعه در عرصه تولید باشه. یعنی اگر ما می‌خوایم ببینیم که در یک جامعه استقلال فکری و باطنی وجود داره، البته این برداشت من از فرمایش این بزرگان، استنباط من هست، عبارت مستقیمی پیدا نکردم که بگن علامت استقلال فکری مثلا این است، ولی برداشت من از مجموع فرمایشاتشون این هست که ما اینو تو تولید باید ببینیم. تو تولید چی؟ اول از همه تو تولید فکر، تو تولید دانش. مثال هم حالا میزنیم، مثلا ما باید بیایم نگاه کنیم که در جامعه‌ای که ما داریم بررسی میکنیم چه مقدار از نظریه هایی که در مراکز علمی اون کشور داره تدریس میشه، ارائه میشه، تولید افکار دانشمندان خود این کشور هست. باز عنایت بفرمایید، منظور من اصلا این نیست که یعنی 100% نظریه ها تولید دانشمندان این کشور باشه، اما صاحب یه مکتب فکری باشن. یعنی اگر ما درس مثلا جامعه شناسی سیاسی رو در دانشگاه‌های ایران سال‌هاست داریم تدریس می‌کنیم، میگیم خب حالا در جامعه شناسی سیاسی چند تا نظریه داریم و چند تا نظریه در دانشگاه های ایران تدریس میشه، میگیم مثلا 10 تا نظریه. میگیم خب چند تا اینا توسط خود دانشمندان ایرانی ارائه شده؟ اگر اومدیم گفتیم که هیچ، یکیش مثلا نظریه جامعه شناسی مثلا مارکس رو بحث میکنیم، جامعه شناسی سیاسی وبر رو هم بحث میکنیم.
اگر گفتیم جامعه... هیچ، آیا این به معنای اون هست که ما استقلال فکری نداریم؟
در این حوزه ای که الان من میگم بله،
یعنی من به این معنا نیست.
چرا؟ حالا از این جهت میگم، به خاطر این که شما در حوزه جامعه شناسی سیاسی اومدین ده، برای همین داشتم مثال هاش رو میگفتم، 10 تا نظریه دارید که هیچ کدوم با مبانی شما همخوانی نداره. شما این نظریه ها رو دارید تدریس میکنید، ربطی هم به مبانی فکری شما نداره، بلکه خیلی هاش در تضاد، بعضی هاشم اگر در تضاد نباشه نسبتی با مبانی فکری شما نداره، راه خودشو داره میره.
پس یه قیدی میزنید.
بله، یعنی میگم باید ببینیم این نظریه ها چیه.
پس لزومن تولید فکر رو، تولید رو من میخوام اینو عرض بکنم، این نتیجه بگیرم که شما یه شاخص مطرح کردید برای استقلال فکری، گفتید اون بحث تولیده، ما چه مقدار خودمون تولید کنند.
اصلش رو قبول دارم، یعنی اگر تولید در عرصه علم در یک جامعه نداشته باشید اصلا،
بله،
همش مصرف دارید میکنید، میگید آه ما داریم از فراورده های دیگران همش داریم استفاده.
من میخوام بگم این ملاک و شاخص نمیتونه باشه.
عرض من اینه که اینجا اگر 100% مصرف کننده باشیم دیگه استقلال چیزی بی‌معنایی میشه.
نه، من میتونم مورد و مثال بزنم که 100% مصرف بزنه. کننده باشیم ولی مستقل هم باشیم.
بگید در عرصه اندیشه و دانش. بله. بگید.
من معیاری رو که و شاخص رو که مطرح میگم برای استقلال فکری همون بحث اجتهاده، نه لزومن تولید. ما ممکنه در واقع دارای تفکر اجتهادی باشیم و نتیجه و خروجی اجتهاد ما چی بشه؟ این بشه که از همین تولیدات موجود استفاده بکنیم. اگر ما اینطوری به تولیدات موجود رسیدیم و 100% مصرف کننده تولیدات موجود بودیم، این هیچ منافاتی با استقلال فکری نداره.
ما از کجا معلوم که داریم اجتهاد میکنیم؟ علامت این چیه؟
اون دیگه شاخصهای اجتهاد رو باید نگاه کنیم.
چیه شاخصش؟ چیه
شاخصهای اجتهاد؟ اولش این هستش که ما ببینیم دقیقا نیاز ما چیست. شناخت هندسه نیازها همونطور که در پژوهش اولین گام طرح مسئله است دیگه، باید ببینیم مسئله ما چیست، نیاز ما چیست. اگر نیاز رو درست شناختیم، بعد میایم بررسی میکنیم ببینیم برای پاسخ به این نیاز چند راه حل وجود داره. میبینیم که تا حالا تو دنیا مثلا 2 راه حل، 3 راه حل، 4 راه حل مطرح شده. بعد بررسی میکنیم ببینیم آیا این راه حل ها واقعا راه حل هایی است که از نظر کمیت و کیفیت مقرون به صرف است و درست اثر بخشه، و آیا ما راه حل بهتری از این داریم یا نداریم. اگر جمع‌بندیمون به اینجا رسید که از بین راه حل های ممکن و موجود فعلا آن چرا که دیگران گفتن بهترین راه حله و ما هم راه حلی بهتر از اون،
نظریات متعارض همه بهترین باشه.
نگفتم متعارض.
خب در بحث متعارض. علوم انسانی که من جامعه شناسی سیاسی رو مثال
بحث
دارم،
علمی دارم میکنم.
نه من گفتم یعنی کلیت علم. ببینید شما میگید که در یک دستگاه علمی در یک کشور،
بله،
دستگاه علمی داره دیگه،
بله،
رشته های مختلف، حالا ما اصلا علوم تجربی اینا رو هم بذاریم کنار، علوم انسانی رو در بذاریم، میگیم در حوزه علوم انسانی اصلا یه دونه تولید هم این نداره ولی مجتهده، اجتهاد داره میکنه. بله. من میگم این شدنی نیست. چرا؟ به خاطر این که در حوزه علوم انسانی در دنیا مکاتب و نظریات متعارض وجود داره و حداقل اجتهاد شما باید این باشه که در میان این 5 تا نظریه، 10 تا نظریه ما مثلا با نظریه الف موافقیم، یعنی در این حد شما بیایید یک انتخابی بکنید، گزینشی بکنید، یه ارائه‌ای بکنید، نقدی بکنید که این بگیم یک علامتی این اجتهاد داره، و الا اگه صرف ارائهش باشه و اینا که باید میدونم عنوان اجتهاد برش صدق بکنه.
متشکرم، خیلی ممنون، وقتمون تموم شده ظاهرا. یک دقیقه بیشتر فرصت ندیم، من توی یک دقیقه سعی میکنم یک جنبندی مختصری داشته باشم. جناب دکتر لکسایی در واقع این شاخصی رو که مطرح کردن، تولید فکر رو به عنوان نماد و نشانه استقلال و استقلال فکری، در واقع تأکیدشون بر واقعی